بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نهم راجع به موضوع اتفاق مباحثی مطرح شده، نکته هایی رو در جلسات قبل بررسوندیم، رسیدیم به بیانی که حکمای اسلامی و علامه طباطبایی در اینجا در نفی اتفاق به معنای بریده بودن فعل از غایاتش به نحو تکوینی و ضروری مطرح فرمودن. حالا چنانچه قبلا عرض کردیم، الان فلاسفه میخوام بفرمون که اتفاق اساسا در نظام هستی واقعیتی نداره. در جلسه دیروز عرض کردیم یه اتفاق اصطلاح منطقی هست، اون در کلمات هست و هیچ مشکلی هم وجود نداره، ولی در منظر فلسفه اتفاق چه به معنی نفی علت فاعلی باشه مستقیما که اینجا طرح نشده و چه به معنای نفی غایت و علت غایی باشه در آن نظام هستی واقعیت نداره. حالا الان برای اینکه این بیان رو تبیین بفرماند و توضیح بدن، یک مقدمه‌ای مطرح میکنن. مقدمه اینه که اموری که در عالم اتفاق میفته در مقایسه با اون فوائلشون به نحو تصور بدوی چهار گروه هستن. تصور بدوی و اتفاقا اون چیزی که موجب شبهه شده و باعث شده که بعضی ها مسئله اتفاق رو تر بکنن همین تصور بدوی است که در اینجا داریم. بعد روشن خواهد شد که واقعیت مسئله این گونه که انسان ابتداعاً فکر میکنه نیستش. حالا مطابق تصور بدوی، اموری که در خارج محقق میشه در نسبت با فوائلشون چهار قسم هستن: یا دائمی الوقوعن، این دائما بین این فوائل و این نتایج ارتباط برقرار هست، یا دائمی الوقوعن، یا اکثری الوقوعن، یا متساوی الوقوعن، وقوع و لا وقوعن، یا اقلی الوقوع هستش. از این چهار حالت بیرون نیستش. برای همین موارد هم ایشون مثال میزنه. بعد از اینکه این چهار مورد رو ایشون مثال زدن، حالا میرن تو مطالعه دقیق این چهار مورد ببینن مسئله از چه قراره. خب اون موردی که دائم الوقوع هستش محل بحث نیست. اتفاقا حکیم در پی این هستش که اون سه مورد دیگر را که بدون به نظر میرسه با دقتهایی برگردونه به مورد اول و دائمی الوقوعش کنه. دائمی الوقوع که بشه با یکی دو تا مقدمه دیگر به نتیجه مطلوب حکیم میرسه. خب راجع به اکثری الوقوع مطالعهش رو متمرکز میکنه، میگه اگر خوب در این بحث دقت کنید، یه مقدمه مطوی هستش اینجا، گرچه الان بعدا متذکر شده، ولی اگر دوستان حواسشون نباشه چه بسا احساس بکنن که این مصادره مطلوبه، باید حواسشون جمع باشه تا این نکته رو دریابن. در موردی که اکثری الوقوع باشه اگر خوب بررسی بکنید، مثلا ایشون برای اکثری الوقوع مثال میزنه به این که معمولا انسان پنج انگشتیه، متعارف اینه که طبیعت انسانی به نحو پنج انگشت بروز میکنه. خب البته ما مواردی هم داریم که میبینیم که پنجتا نیستش و مثلا فرض کنیم که شش انگشتیه، شش انگشتی میشه. خب خود این مثال، مثال برای اکثری الوقوع بوده، مثال اکثری الوقوعه، اکثرا اینجوره، معمولا متعارف اینه، ولی گاهی اوقات شش انگشتی هم میشه، انگشت اضافه تر هم برای انسان خلقت پیدا میکنه و شکل میگیره. میگه همین مورد شما بررسی بکنید، اگر خوب دقت بکنید متوجه میشید در اینجا وقتی شما با یک انسانی برخورد کردید که انگشتان دستش پنج تا نیستش و شش تاه، در حالی که اغلب انسان‌ها پنج انگشتی هستن، اینجا یک معارضی شکل گرفته. توجه کردید که اتفاقا این معارضه باعث شده که در این مورد شش انگشتی بشه. مثلا این مورد چیه؟ وجود مواد اضافه تر که میتواند شکل دهنده یک انگشت ششم باشه، حالا به تعبیری که در طبیعت قدیم است که یک نگاه کلان وجود داره، اون قوه مصوره‌ای که انگشت تصویر میکنه، وقتی ماده زائده که میتواند انگشت باشد در اون موتن باش برخورد میکنه، یه انگشت دیگر هم میسازه. الان تو این فضا اگه دقت بکنیم، اگر شما این مواد زائده رو در نظر نگیرید، یعنی اگر شما مواد زائده رو حساب بکنید که وجود ندارد، آیا مورد ما باز اکثری الوقوعه یا تبدیل میشه به دائم الوقوع؟ دائم الوقوع. به بیان دیگر اساساً پنج انگشتی شدن از اول مشروط بود به عدم وجود این شرایط خاص. پنج انگشتی بودن از اول مشروط به این بود. ما چون از اول دقت نداشتیم، میگفتیم انسان ها باید پنج انگشتی باشن، چرا این شش انگشتی شده؟ از اول پنج انگشتی شدن مشروط بود به عدم وجود چنین شرایط خاصی. پس اگر دقت بکنیم میبینیم بحث اکثری الوقوع تبدیل میشه به دائم الوقوع. یعنی اگر شرایط متعارف باشه و مواد زائد با این توضیحی که در این فضا مطرح استش نباشه، حتما موردی که ما اکثری الوقوع لحاظ کردیم ملحق میشه به مواردی که دائمی الوقوع باشند. حالا در دل همین بحث ما اقلی الوقوع رو هم بحث بکنیم، چون اقلی الوقوع مثالش میتونه همین بحث باشه، منتها از اون سو نگاه بکنیم. شش انگشتی شدن جزء موارد اقلی الوقوع دیگه، شش انگشتی شدن جزء موارد اقلی الوقوع هستش. اگر در اینجا هم دقت بکنیم، مثلا مجموعه شکلگیری انگشتان دست را به اضافه شرایط خاصی که انگشت ششم پدید بیاره، یعنی به تعبیر اینا مواد زائده‌ای که صلاحیت داره برای اینکه قوه مصوره انگشت ساز یا انگشت دیگه‌ای بسازه، خب اگر این شرایط رو با دقت مورد رو بررسی بکنید، خب آیا اینجا باید بگیم اقلی الوقوع یا دائم الوقوع؟ دائم الوقوع. بازم یعنی انگشتان دست با وجود قوه مصوره انگشت ساز و با وجود اون مواد زائد و تحت شرایط ویژه، دائما انگشت ششم تحویل خواهد داد. نه اینکه شما فکر بکنید که مثلا اقلی الوقوع، نه، دائمی هستش. ایشون میفرماد وقتی شما اکثری الوقوع رو بررسی میکنید میبینید برمیگرده به دائم الوقوع، اقلی الوقوع رو بررسی میکنید میبینید برمیگرده به دائم الوقوع. بحث متساوی الوقوع هم که خیلی واضحه، اون اقلی الوقوع رو وقتی برگردوندیم به اکثری الوقوع، اون متساوی الوقوع هم روشنه. یعنی شما یه شیء رو در نظر میگیرید، از اول در نظام تکوین این بوده ولی شما لحاظ نکردید، از اول اگه این شرایط باشه اون محقق میشه، اگه اون شرایط باشه اون مثلا اگه شرایط خاص باشه وقوع میشه، اگه شرایط خاص دیگری باشه لاوقوع میشه. حالا مثالایی رو که مطرح میکنه. پس بنابر این درسته که بدون ما فکر میکنیم حقایقی که شکل میگیره در مقایسه با فوائلشون چهار قسمه، اما با دقت و تأمل میفهمیم یه قسم بیشتر نیست و اونم دائمی الوقوع و ترتبه. یعنی دائما اشیایی که حادث میشن مترتب هستن بر فوائل و مبادی ویژه خودشون. حالا یکی دو تا مقدمه اضافه میکنیم تا به نتیجه خواهیم رسید. حالا همین مقدمه رو اول تبیین بکنیم. والحق ان لا اتفاق فی الوجود، واقعیت این هستش که اتفاقی در نظام هستی نیست. این وجود نه یعنی وجود در مقابل ماهیت، اینا منظور نیست، این در نظام هستی، در نظام هستی اتفاق وجود ندارد از منظر یک فیلسوف. دیروز این تذکر رو دادیم، منطقی اگر اتفاق رو مطرح میکنه، چون به لحاظ توازن ذهنی بررسی میکنه موضوع را و حق داره که این کار رو بکنه، بگه برخی از قضایا اتفاقی هستش، برخی از قضایا چیه، لزومی، توضیح دادم. اما از منظر فلسفی اتفاق، تصادف، اهمال، اینا هیچ واقعیت نداره. والحق ان لا اتفاق فی الوجود. ولنقدم لتوضیح ذلک مقدمتن، ما یه مقدمی اول مطرح میکنیم. هی ان الامور الکائنه یمکن ان تتصور علی وجوه اربعه، اموری که محقق میشن با توجه به فوائلشون ممکن هستش که تصور این یمکنن یا تصور، یعنی بدون، امکان این تصور به نوع بدوی وجود داره که به چهار وجه تصور بشه. یک، منها ما و دائمی الوجود در نهایه داره وقوع، منها ما هو دائمی الوقوع، یعنی دائما از این افعال این نتایج به بار میاد، و منها ما هو اکثری الوجود. ببینید این توجه داشته باشید، نگید که این یه بحث تجربی داریم تجربه میکنیم، نه نه، اصلا فرض کنید که ما به نحو صبر و تقسیم ذهنی داریم بررسی میکنیم، میگیم که بالاخره امور که از این چهار قسم بیرون نیستن که، یا دائمی الوقوع، ممکنه که دائمی الوقوع اصلا نداریم، چرا شما میگید؟ نه اصلا تصور داریم میکنیم، میبینیم یا دائمی الوقوع، یا اکثری الوقوع، یا متساوی الوقوع، یا اقلی الوقوع. بله حقاً، بله، منها ما و دائمی الوجود، و منها دو ما و اکثری الوجود وقوع، و منها ما یحصل به تساوی، ما یحصل به تساوی که قیام زد و قعوده مثلا، البته مثال، حالا مثلا خب یه موقعی میشینه یه موقعی نیست، نمیشه گفت قیامش بیشتره یا فرض کنید که نشستنش بیشتره، یا مثلا فرض کنید که مثلا وقتی فرزند به دنیا میاد بالاخره یا دختر هستش یا پسر هستش، توجه کردید؟ جماد و منها ما یحصل به تساوی که قیام زید و قعوده، یه نفر در یه روستایی سال فرزند شد، اینا یکی دیگه پرسید که خب بچه شما مثلا چی شد اینها، گفت مگه ما فقیر بود چرا چی میشه، یا پسر میشه دختر دیگه، بیش از این که نیستش. و منها ما یحصل به تساوی که قیام زید و قعوده مثلا، این سومی و اما چهارمی. و منها ما یحصل نادرن و علل اقل، اما برخی از امور به نحو نادر محقق میشه و اقلی الوقوع، مثل چی؟ که وجود الاسب الزائد فی الانسان، مثل تحقق پیدا کردن انگشت اضافی در برخی از انسان ها. حالا بیایم اینا رو بررسی کنیم، اون امری که دائم الوقوعی که آماده استش برای اینکه ما مراحل بعدی رو طی کنیم و به نتیجه برسیم، اما با سه مورد دیگر رو بررسی کنیم. والامر الاکثری الوجود یا وقوع یفارق دائمی الوجود، چی باعث شده که این اکثری الوقوع بشه و دائمی الوقوع نشه؟ والامر الاکثری الوجود یفارق دائمی الوجود به وجود معارضن یعارضه فی بعض الاحیان، به خاطر وجود یک معارضی مانعی که این مواد زائده باشه، الان مثلا در محل بحث ما به وجود یک معارضی که یعارضه فی بعض الاحیان، میتونید وجودی معنا کنید میتونید عدمی، برسه مثال های متعدد، خب فی بعض الاحیان یعارضه، بله فی بعض الاحیان که عدد اصابع الید، مثل همین تعداد انگشتان دست، فا اینها خمستان علی الاغلب، اغلب پنجتا هستن، و ربما اصابت القوت المصوره للاسبع مادتن زائدتن صالحتن به صورت الاسبع. ببینید یکی از ویژگی‌هایی که طب قدیم طبیعت قدیم داره یک نوع کلان نگرانه است، توجه کردید؟ میگیم بالاخره این انگشتی شما که درست شد باید یک قوهی باشه که انگشت سازه، و این قوه انگشت ساز بالاخره باید شرایطی که بیش از ساختن شرایط پنج انگشته اینجا وجود داشته باشه دیگه، یه موادی که یه شرایطی که بیش از اینه باید وجود داشته. این یعنی نمیتونی شما بگی غلطه، آه این حرفا چیه، درجه کردی؟ یکی از ویژگی های طبیعت قدیم اینه، حالا بعدا بیشتر توش دقت بکنید. مثلا میگه آه عناصرش، میگه آه درست شما نمیتونی که غلطه، توجه کردید؟ چون میگه من از اینجا شروع میکنم، اما نمیدونم حالا تهش اونورش چیه، حالا خاک چند تا عنصر داره اون چند تا اینو کنم، من از اینجا شروع میکنم، توجه کردید؟ میگه اینا برای من واضحه، از اینجا من شروع میکنم بعد بقیه بحث ادامه میدم. خیلی از بحثایی که وجود داشته اگر دقت بکنیم به همین سبب که بعضیا که وارد در مسئله نیستن و عمیقا این مباحث رو نمیدونن و اطلاع ندارن که مثلا چه چیزایی در نظر میگرفتن، اشکالات واهی وارد میکنن. من نمیخوام بگم تو طبیعت مخ پیش خیلی پیشرفت کردیم، اما مراقب باشیم نگاه اونا چی بوده. تو فضاهای آیات و روایات ما هم همین گونه هستش، یعنی بسیاری از اونها بر اساس اصول روشن مباحث تجربی و مباحث طبیعی پیریزی شده و جلو رفته، و خیلی از نمونه ها فراوان هستش در این قسمت. ببین اینجا چی تصویر کرده، میگه که بله، و ربما اصابت القوت المصوره للاسبع، یعنی یک نهادی که تصویرگر انگشته که بالاخره هر چی هستش. حالا ما حالا مثلا الان بررسی های خیلی جزئی میکنیم از مثلا ژن ها و چیزایی که در اونجا شروع میکنیم تا اینجا، میگه هر چی هستش، قوه مصوره چی؟ انگشت ساز. میگه قوه مصور انگشت ساز در اینجا مادتن زائد، شما ماده زائد رو بگید، مجموع شرایط ویژه‌ای رو پیدا کرده، رجوع کردید مادتن زائدتن صالحتن لصورت الاسبع، شایستگی این داره که یه انگشت دیگه هم چی اینجا ایجاد بکنه، فصورت ها اصبعن، اون ماده زائده رو تبدیل میکنه به چی؟ به انگشت. و من هنا یعلم، میگه وقتی شما مورد رو بررسی کردید دیدید که او اینجا به خاطر وجود یک معارضی است که این گونه در اومده، اون وقت چه نتیجه ای خواهید گرفت؟ نتیجه میگه از اول که مسئله پنج انگشتی بوده مشروط بوده به عدم وجود این معارض، عدم وجود این وضعیت. وقتی از اول به لحاظ نکته های تکوینی اینجور باشه، معناش اینه که به لحاظ تکوینی مسئله دائمیه، پنج انگشتی شدن با فاعل ویژه خودش دائمیه. فاعل ویژه خودش چیه؟ قوه مصوره در شرایط معمولی و عدم وجود معارض. خب قطعا چی تحویل میده؟ پنج انگشتی تحویل خواهد داد. یه نکته همینجا عرض بکنم، بعدا تو کلمات از همون مقدمه متنی که میخواستم تذکر بدم، ممکنه کسی برگرده به یکی شما از کجا میگید حالا که شیش انگشت حتما یک ماده معارضی است، این مصادره مطلوبه، توجه کردید؟ شما میخواید حتما به دائم الوجود برگردید، این اکثری الوقوعه، اینجا یه مورد خطا پیش اومده مثلا، یا یه موردی که مقصود نبوده پیش اومده. ما میگیم نگاه کنید، این که ما میگیم حتما اینجا باید یک معارضی باشه بر اساس یه چیزی که مشترکاً با هم پذیرفتیم، و اون چیزی که هیچ امری بدون علت فاعلی محقق نمیشه، توجه کنید. چون این آیونی که اتفاق در غایت را میخوان مطرح بکنن، میخوان بگن اتفاق در فاعل رو ما مشکل نداریم، یعنی ما میگیم که اتفاق در فاعل نیست، یعنی هر امری که اتفاق میفته قطعا علت فاعلی دارد. خواهد اینجوریه، ما باید اینجا جستجو بکنیم چرا انگشتشون پیش اومده. وقتی شما توجه کردید با این بستر است، الان اشاراتی تو کلمات علامه در ادامه هست، ببینید تو این بستره که ما میگیم فرض کنید این بحث مطالعه تجربی نیستا که بگید آقا ما چجوری بررسی کردیم که حتما اینجا یه قوه مصوری است و مواد اضافی است و اینجوری شکل میگیره، مگه به تجربه میخوام اینا رو به دست بیاریم؟ میگیم نه نه، بحث تجربه نیست، اینجا استدلال عقلیه، توجه کردید؟ همش پنج انگشتی پنج و یه دفعه شش انگشتی شده، ما سوال میگیم این انگشتی شما علتش چیه؟ اگه بگی علت نداره، پس میفتی در دام این که میخوای اتفاقی که نفی علت فاعلی رو میکنه، در دام اون میفتی که اون مستقیما با علت با قانون علیت جنگیدن هست، توجه کردی؟ که ترجع به مراجع مستقیم میخوای بگی اشکال نداره، توجه کردید؟ چون این آقا کسی هستش که میگه هر چیزی یک علتی داره، فقط میخواد بین این علت و علت غایی و غایت رو قطع بکنه، لذا وقتی ما شش انگشتی برخورد کردیم باید بپذیره که شکلگیری انگشت ششم دارای یک علت ویژه است. اتفاقا نقطه هزیمت این شش هم از همینجا شروع میشه، یعنی اگر علت فاعلی رو قبول کردی نمیتونی علت غایی رو قبول نکنی، و این همونی بود که عرض کردم نفی علت غایی به نفی علت فاعلی منجر خواهد شد. ببینید میفرماد که و من هنا یعلم، از همینجاست که دونسته میشه ان کون الاصابع خمستن مشروطن به عدم مادت زائده، این که انگشتا پنج تا باشن مشروط بود از اول به این که این ماده زائده و این شرایط ویژه موجود نباشه. و ان الامر به هذا الشرط دائمی الوجود، یعنی مسئله با توجه به این شرط دائمی الوقوع و الوجود، لا اکثریه دائمی الوجود نه اکثریه الوجود باشه. خب همینجا بذاریم بحث اقلی الوقوع و الوجود رو هم حل و فصل بکنیم. و ان الاقلی الوجود مشترات المعارض المذکور ایضاً دائمی الوجود لا اقلیه، اقلی الوجود هم با توجه به اشتراط معارض، اشتراط معارض یعنی وجود معارض، با توجه به اشتراط وجود معارض مذکور، معارض منظور چی شده؟ همین مواد زائده و شرایط ویژه و امثال اینها. میفرمان اقلی الوجود هم با توجه به اقلی الوجود مثال چیه؟ شش انگشتی شدن، چون اینجا اکثری الوقوع مثال چی بوده؟ پنج انگشتی شدن. و ان الاقلی الوجود مع اشتراط المعارض المذکور ایضا دائمی الوجود، این دائمی الوجود لا اقلی و اقلی الوجود و الوقوع نیست. بعد ایشون میفرماد که وقتی که اکثری الوقوع این شد، مثلا اقلی الوقوع رو ما کاری کردیم که به دائمی الوقوع برگرده، دیگه شما حساب بکن بحث متساوی الوقوع را، توجه کردید؟ متساوی الوقوع همینجوریه، آدم بعضی وقتا میسته بعضی وقتا میشینه، همینجوریه. خب بالاخره آدم در چنین شرایطی حتما میسته، آدم در چنین شرایطی حتما چی؟ مینشینه. همون بحث پسر و دختر هم همینجوری هستش، فرض کنید که انسان در چنین شرایطی، پدر و مادر در چنین وضعیتی با چنین ترکیباتی، سر آخر چه خواهد شد؟ دختر. سر آخر چه خواهد شد؟ پسر. اینجوری نیستش که همش دائمی الوقوعه، مسئله با در نظر گرفتن علل خاصش دائمی الوقوع خواهد بود. یعنی این مسئله‌ای که شما فکر کردید از اشتباهی در بدو امر پیش آمده که شما خوب اون علت حقیقی اشیا را لحاظ نکردید. و ان الاقلی الوجود من اشتراط المعارض المذکور از ان دامی الوجود لا اقلی و ازا کان الاکثری و الاقلی دائمیینه بالحقیقه فالامر فی المساوی ظاهران. وقتی فهمیدیم که در حقیقت اکثری و اقلی همون دائمی هستن و الامر فی المساوی ظاهر، مسئله در مساوی ظاهره، فالامورو پس نتیجه‌گیری بکنیم، فالامورو کلها دائمیت الوجود جاریتون علی نظام ثابت لا یختلف ولا یتخلف، پس همه امور دائمی الوقوع هستش. دائم الوقوع از این ارتباط تکوینی ضروری نتائج با چی دارن؟ با فوائل خودشون دارن، ارتباط تکوینی بین اونها و فعلهاشون موجود هستش. فالامور کلا دائمیت الوجود جاریت علی نظام ثابت لا یختلف ولا یتخلف، یعنی نه گوناگون میشه نه تخلف میکنه. تخلف کردن یعنی مثلا به اون نتیجه نرسه، مثلا خود به خود بدون مانع نرسه، این نمیشه. لا یختلف یعنی گوناگون نمیشه، گرچه اینا به هم دیگه قابل برگشت دادن هم هست. و اذا کان کذلک، حالا که اینجوریه، یعنی اگر ما میبینیم تمامی افعال که از فوائل سر میزنه یک ارتباط دائمی با یک سری از نتایج داره، وقتی ما به این نکته دست پیدا کردیم، اگر شما عقل فطری بدیهی را در اینجا حاکم بکنید، معتقد خواهید شد که در این فاعل مباحثی و اموری نهفته شده که ارتباط ضروری تکوینی او را با غایت برقرار میکنه. میگه نگاه بکنید، عقل فطری بدی اگه این وسط بیاد میبینه دائما از این فعل این نتیجه سر میزنه، دائما از این فاعل این فعل و این نتیجه سر میزنه. چه حکمی اینجا میکنه؟ حکمی که در اینجا میکنه این هستش که ارتباط ضروری تکوینی اینجا برقراره، یعنی این فعل یا اون فاعل از اول چه به نحو علمی چه به نحو طبیعی درش اموری وجود داشت که او رو به اونجا میکشاند، یعنی علت غایی. قطعا این فاعل و فعلش به چنان نتایجی منتهی خواهند شد، یعنی ضرورت چی؟ غایت. پس اتفاقی که شما فکر بکنید که بین غایات و افعال و فوائل این ارتباط ها بریده استش و همینجوری یک فعلی و یک فاعلی به یک نتایجی میرسه، این امکان پذیر نیست. چون مثال هایی رو که عرض کردم مثل اون چایی که میکنه به طلا میرسه یا امثال اینها، چه اون مثال ها رو در نظر بگیریم و چه اون طرحی که اصلا حکمای طبیعی در تحلیل کل عالم هستی دادن، چون این حرفی نمیشه زد بین نتایج و مبادی ارتباط ضروری تکوینی برقراره. اگر کسی بخواد بازم اینجا بگه نه ارتباط تکوینی برقرار نیست، با اینکه دائمه تو ترتب هستش ولی ارتباط ضروری بین فوائل و غایاتشون برقرار نیست، این همون جمله‌ای هستش که اصلاً تو مقدمه اینجا باید در بیارید. اگه اینجوری هستش، خب باید اساساً ارتباط بین فعل و فاعل رو هم منقطع بدونه. ما چجوری میگیم فعل و فاعل ارتباط ضروری دارن؟ یعنی حتماً هر فعلی چی میخواد؟ فاعل میخواد. این همون گذری هستش که ایشون میخواد بگه که اگر کسی اتفاق به معنی نفی غایت و علت غایی رو بپذیره، باید در نهایت اتفاق به معنی علت نفی علت فاعل رو بذاره، در همینجا مطرح میکنه. ما ارتباط دائمی بین فعل و نتایج مشاهده میکنیم، در چنین بستری عقل فطری حکم میکنه، عقل بدیهی حکم میکنه که این افعال دارای غایتن. حالا اگر علمی باشه یه وضعیت، اگر غیر علمی باشم چی؟ یه وضعیت هستش. بنابراین اتفاقی که شما خواستید در باب غایت و علت غایی مطرح این درست نیست. حالا کسی بخواد غیر از این بگه، اگر کسی بخواد غیر از این بگه، یعنی بگه با وجود ارتباط دائمی ولی این ضرورتی که شما میگید ازش استفاده نمیشه، معناش اینه که شما در باب ارتباط فعل و فاعل که ما چیزی جز ترتب دائمی اونجا نداریم، اونجا هم باید خدشه بکنید. یعنی چی بگید؟ یعنی بگید نیازی نیستش که فعل به فاعل ارتباط ضروری داشته باشه، در حال رو که ما در همون بحث بحثایی رو که تو اصل قانون علیت مطرح کردیم این مسئله روشن است، یعنی ارتباط فعل با فاعل ضروری. اینا بحث تجربی نیستا، این الان جمله رو تذکر میده، چون جمله رو آدم میبینه آدم فکر میکنه مثلا برام تجربی، بعد یه نفر ممکنه برگرده بگه کی گفته که این ارتباط دائمیه. نه، این برمیگرده به قانون علیت. در قانون علیت ما اثبات کردیم یک شیئی که وجود ذاتیش نباشه، عدم ذاتیش نباشه، اگر بخواد موجود یا معدوم بشه حتما نیاز به علت داره. یعنی ترتب دائمی فعل و فاعل را از راه در واقع استدلال عقلی که البته خیلی بدیهی استش کشف کردیم و به دست آوردیم. اگر کسی ارتباط دائمی بین فعل و غایت را با این که در واقع مشاهده میکنه و ما الان بحثش رو کردیم، اگر بخواد این رو روش خدشه بکنه، پس ارتباط دائمی فعل و فاعل رو باید مخدوش بدونه. یعنی اگر کسی جائز بداند میشود بین فعل و غایت ارتباط ضروری تکوینی قطع بشه، باید جائز بداند ارتباط فعل و فاعل هم چی بشه؟ قطع بشه. عبارت دقت کنید، و اذا کان کذالک، وقتی مسئله اینجوریه چجوریه؟ مسئله چجوریه؟ دائمی الوقوعه. حالا که اینجوریه، فلو فرز امر کمالی مترتب علی علامه، مباحث رو گفته ها، ولی در آوردن مطلب از این عبارت ها یه مقدار به هوشیاری و دقت نیاز داره، به خاطر اینکه این ارتباط دادن این دوتا بحث یه کمی نیاز به تأمل داره. و اذا، با اینکه بدیهی است مثلا، ولی ببینید چجوری داریم گذر میکنیم از نفی غایت و علت غایی به نفی فاعل و علت فاعلی، و چون اون یکی نمیتونه خراب بشه به خاطر اینکه مستظهر هستش به یک قاعده عقلی مسلم که اثبات قانون علیت میکنه، من این قانون علیت رو بخواد خراب بکنه، به همین خاطر نفی ارتباط تکوینی بین فعل و غایت و علت غایی هم نادرست خواهد بود. و اذا کان کذلک، وقتی مسئله اینجوریه چجوریه؟ یعنی دائمی الوقوع و الوجوده، فلو فرز امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا، اگر فرض بفرمایید امر کمالی مد نظر، چون میدونید که همیشه فعل و نتیجه فعل برای فاعل چیه؟ کمال، هر چی میخواد باشه. در حالی که منظور از کمالی نه یعنی مثلا سعادت آفرین و اینا مد نظر نیستا، این کمالی یعنی اساسا حرکت همیشه به طرف کمال مطلوب خودش داره سیر میکنه. فلو فرز امرون کمالی یون مترتبون علا فعل فاعلن، اگر فرض بشه و یک امر کمالی که مترتبه بر فعل فاعلی هستی، چه جور ترتبی؟ ترتب دائمی، هم اثبات کردیم ترتب دائمیه، نه اکثریه، نه اقلیه، نه متساویه، دائمیه. و اذا کان کذلک، فلو فرز امر کمالی مترتب علی فعل فاعل ترتبا دائمیا لا یختلف ولا یتخلف، حکم العقل حکما ضروریا فطریا به وجود رابطه وجودیه بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل. عقل در اینجا حکم ضروری فطری میکنه، یعنی حکم بدیهی میکنه به وجود ارتباط تکوینی وجودی بین امر کمالی که همون غایتشه، بین امر کمالی که غایتشه و بین فعل فاعل. یعنی اون چه که شما میگفتید میخواستید غایت رو بزنید و علت غایی رو بزنید، وقتی ما میبینیم اشیا دائمی و ترتب هستن، دائمی و الوجود و الوقوع هستن، دیگه عقل قبول نمی کنه که ارتباط تکوینی بین فعل و غایت و مسئله علت غایی وجود نداشته باشه. می فرماد به وجود رابطتن وجودیتن بین الامر الکمالی المذکور و بین فعل الفاعل، رابطتن تختزی به نوع من الاتحاد الوجودی بین هما، یک رابطی که اختزا می کند یک نوع اتحاد وجودی را بین فعل و اون کمال، یعنی یک چیز هستش که اینجا تو بحثای قوه فعل هم مطرح خواهد شد، یک چیز هستش که به اونجا داره منتهی میشه، اول حالت بالقوه داره بعد بالفعل میشه. رابطتن تختزی، رابطی که اختزا می کند به نوعی از اتحاد وجودی بین فعل و اون امر کمالی که غایته، ینتهی الیه قصد الفاعل فعله، منتهی می شود به سوی او قصد فاعل از این فعلی که داره انجام میده. و هازا و الغایه، این قصد رو جوری معنا بکنه که هم فاعل علمی هم فاعل طبیعی رو تأمل بکنه. یه وقتی قصد طبیعیه، همون توجه طبیعی، یه وقتی به نوع علمیه، هر دوتا. بالاخره این فاعل حالا چه میخواد علمی باشه غیر علمی باشه درش میل و کشش به طرف رسیدن به این غایت هست. پس هم غایت داریم هم علت غایی داریم برای هر فعلی که شما در نظر بگیرید. چرا؟ چون همه افعال دائمی و ترتبه. حالا دقت کنید، ولو جاز لنا ان نرتاب في ارتباط غايات الافعال بفوائلها مع ما ذكر من دوام الترتب، اگر جائز باشه برای ما که شک بکنیم در ارتباط داشتن غایت افعال به فوائلشون به نحوی که غایت به علت غایی رو تصویر بکنه، نه به گونه ای که این اتفاقیون و اینها مطرح کردن، اگر جائز باشه برای ما که در این مسئله شک بکنیم، این حرف اتفاقیون رو بزنیم، اگر جائز باشه برای ما که شک بکنیم در ارتباط غایات افعال به فوائلها، همین طرحی که اتفاقیون مطرح کردن، مع ما ذکر من دوام ترتب، با توجه به اینکه ما بررسی کردیم دیدیم که تمام در واقع نتایج ترتب دائمی بر مبادی خودشون دارند، اگر در این شک بکنیم جاز لنا ان نرتاب في ارتباط الافعال بفوائلها، پس جایز خواهد بود که ما شک بکنیم در ارتباط افعال با فوائلشون. یعنی اگر کسی در غایت و علت غایی شک بکنه، باید در چی شک بکنه؟ در فاعل و علت فاعلی باید شک بکنه. چرا شما واسه فاعل و علت فاعلی اصلا میخواهید؟ جاز لنا ان نرتاب في ارتباط الافعال بفوائلها و توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه، و توقف داشتن حوادث و امور حادثه بر علت فاعلی. چرا؟ چرا اگر اون جایزه اینم پس جایز باید باشه؟ از لیس هناک، مگر در باب ارتباط، خوب دقت کنید همینجا رو، مگر در باب ارتباط فعل با فاعل چه چیزی شما در این بین دارید جز ترتب دائمی؟ البته ترتب دائمی تجربی نیست، اینا عقلیه. از کجا شما میگید که ارتباط فعل با فاعل ترتب دائمی داره؟ از باب این که ترجع بلا مرجه محاله. چون ترجع بلا مرجه محال هستش، حتما ترتب دائمی وجود داره بین فعل و فاعل. ببینید همین ترتب دائمی باعث شد که ما علت فاعلی رو قبول کردیم. خب از اون طرف اگر ترتب دائمی بین فعل و غایت دیدیم، اینجا باید چه حکمی بکنیم؟ باید بگیم که یک ارتباط ضروری تکوینی اینجا برقرار هستش. یک کمی رو روش تأمل بکنید، بپرورونید، بیانات دیگر و راحت تر هم میتونید براش بیارید که نفی علت غایی و غایت منجر خواهد شد به نفی علت فاعلی. یادتون هست در همین عباراتی که امروز میخوندیم گفتیم که یه مقدمه مطفی باید لحاظ بشه. چرا اون وجود اسبع زائده رو حتما باید بگیم یه علت خاص توش وجود داره؟ توجه کنید، چون که این شخص قبول کرد که علت هر چیزی علت فاعلی داره. اگر همونجا بخواد جلوی ما وایسته بگه همینجوری واقع شده، یعنی خیلی روشن داره از نفی غایت و علت غایی به کجا میرسه، نفی فاعل و علت فاعلی داره منجر میشه. ارتباط رو توجه بکنید. میفرماد جاز لنا ان نرتاب في ارتباط الافعال بفوائلها و توقف الحوادث و الامور على علت فاعلیه اذ ليس هناك. هناك یعنی کجا؟ در ارتباط افعال به فوائلش، یعنی اشیاء علت فاعلی میخوان. اذ ليس هناك الا ملازمه وجودیه و ترتب دائمی، چون در اونجا چیزی نیست غیر از ملازمه وجودی و ترتب دائمی. این ملازمه وجودی و ترتب دائمی چجوری اثبات میشه؟ بر اساس همون قانون، مسئله ای که اصل علیت رو ثابت میکنه. و من هنا، این همون نکته است که عرض کردم که اکثرا نمیان مستقیما چی رو نفی کنن؟ علت فاعلی رو نفی بکنن. ما تو این توضیحات خواستیم بگیم کسانی که به ظاهر میگن ما متعهد به قانون علیت هستیم، ولی در نهایت میگن غایت و علت غایی رو نفی میکنن، اتفاقا اینا اون پایه‌هاشون دچار اشکاله. یعنی در واقع در روح جانش این هستش که اشیا در واقع دارای علت فاعلی میتونن نباشند. میفرمان که و من هنا ما انکر کثیر من القائلین بالاتفاق العله الفاعلیه، و از همینجاست که انکار نمی کنند بسیاری از قائلان به اتفاق علت فاعلی را، علت فاعلی را انکار نمی کنند. کما انکر العله الغائیه، اونجان که علت غایی را انکار می کنند. بله، کما انکر العله الغائیه و حسر العلیه فی العله الماديه و ستجیع الاشاره الیه، و علت رو منحصر به علت غایی رو نفی میکنه، علت فاعلی اونجوری که ما فهمی رو نفی میکنه، فقط میگن همین اجزاء استقرار صلبه مبسوس که میشه علت مادی، که انشالله در فصل بعد راجبش بحث خواهیم کرد. میگن آه علت چیزی جز همین علت مادی ما نداریم، علت مادی ما نداریم، یعنی نه علت فاعلی به اون معنی که شما میگید داریم، نه علت غایی داریم. اگر هم میخواد بگید علت فعالی، علت فعالی همون ماده ای هستش که مطرح شده، لذا اینا جزء کسانی هستن که توضیح خواهم داد. انحصار علیت در فقط ماده، یکی همین چون ادبیاتشون فرق میکنه، بحث ماده و صورت رو ما تفکیک میکنیم ولی اینا تفکیک نمیکنن، یک سره میگن علت مادی، فقط علت مادی هستش که واقعیت داره که انشالله خواهیم اومد. فقط تبین من جمیع ما تقدم، از همه این چه که گذروندیم به این نتیجه میرسیم، ان الغایات نادره الوجود المعدوده من الاتفاق، غایاتون دائمیتون ذاتیتون لعلله ها. دقت کنید این نکته، غایات نادرت الوجودی که شمرده میشه از موارد اتفاق، توجه کنید اینایی که مثلا شش انگشتی فلان چی، این حرفا مثالایی که زده میشه چه قبلش چه اون چاه و امثال اینایی که مطرح کردیم، این غایات نادرت الوجودی که شمرده میشه از موارد اتفاق، غایات دائمی ذاتی هست نسبت به علل خودشون. یعنی اگر دقیقاً عللشون شناخته بشه و بررسی بشه، میبینیم دقیقاً باید همینجا منتهی بشه نه غیر از این. چون ما اینجا رو دقت کنید، چون میخواد اون دوتا مثال رو بحث کنه، اون شانس بد و شانس خوب میخواد بحث بکنه، چون ما اون علل حقیقی رو درست نمیشناسیم، اشیا رو به علت بالعرض نسبت میدیم، اینجا احساس اتفاق میکنیم، میگیم که علل ظاهر نباید میشد حالا شده. اگر هوا نتایج را به عللهای حقیقی خودشون، علل حقیقی خودشون ارجاع بدید، ببینید دائمی هستش و هیچ گونه تخطی در اینجا وجود نداره. و انما تنسب الی غیرها بالعرض، همانا نسبت داده می شود به غیر عللشون به نوع بالعرض، توجه کردید؟ و این خیلی خوب بوده این جمله رو میاد، و این باعث شده که توهم اتفاق در نایه غایت حاصل بشه. اگر اشیاء رو ما به علل حقیقیشون نسبت بدیم، اصلا توهم اتفاق مطرح نخواهد شد در نوعی غایت، چون ما علل حقیقی رو در واقع ازش غفلت میکنیم، اشتباهی یه چیز دیگر رو به جای علت میگیریم که یک نوع مغالطه شکل میگیره، اینجا اینجاست که برای ما مسئله بریده بودن افعال از غایاتشون مطرح میشه. حالا میاد این دو تا مثال رو بررسی میکنه. مثلا اون کسی که رفته چاهی رو داشته میکنده به انگیزه رسیدن به آب و ناگهان رسیده به چی؟ به گنج رسیده و گفته عجب شانس خوبی داشتم که به این گنج رسیدم، و اتفاق میره به همه جا میگه اتفاق برای من افتاد، حادثه بوده، چون این چیزی بوده، چون من الان فرض کنید 20 سال دارم چاه میکنم، چون این چیز اتفاق امروز این اتفاق افتاده، توجه کردید؟ البته اگه این ادبیات منطق باشه ایراد نداره، چون میگه من تلازمی نمیبینم، ولی اگه بخواد به نحو فلسفی این مساله رو مطرح بکنه یا دیگری بخواد به نحو فلسفی از این موضوع استفاده بکنه، این نادرسته. ببینید وصول به گنج ترتب دائمی دارد روی این فعلی که الان توضیح میدم. هر فاعلی تحت هر شرایطی در این نقطه از زمین درست شروع به کندن بکنه، قطعا به کجا منتهی خواهد شد؟ به این گنج منتهی خواهد شد. علت حقیقی وصول به گنج، کنده شدن زمین در این نقطه و رسیدن و ادامه پیدا کردن این کنده شدن تا همون خود گنج هستش، علت حقیقی اینه. ولی چون ما علت رو چی میپنداریم، میگیم این فاعل علمی بوده، از اول قصد کرده که به چی برسه؟ به آب برسه. مگه مثلا فرض کنید که ما انتظار داشتیم که کندن زمین به انگیزه آب علت رسیدن به گنجه؟ اگه اینو میگفتیم خب اون وقت این چه ارتباطی با هم دیگه داره؟ شما چرا احساس میکنید که این ارتباط ها منقطع هستش؟ چون شما این نتیجه را به یک فاعلی که اصلا ربطی بهش نداره نسبت میدید، به خاطر نزدیکی این فاعل به هم دیگه. فعل و فاعلی که به گنج میرسه چیه؟ اون فعل، اون فاعلی هستش که روی این زمین وایسته، بیرو کلنگ ورداره یا با هر وسیله دیگه. لذا اصلا این انسان اگر نبود یه حیوان بود، باز به چی میرسید؟ بگن البته اینجور خوشحال نمیشد، البته درجه کردید. بازم بهم میگه اصلا اینا نبود و یه دستگاه بود، درسته؟ یه دستگاه بود، اصلا خود به خود یه دفعه ویل شده، درجه کردید؟ یه جایی داره مثلا سوراخ میکنه، درجه کردید؟ از دست شما فرسونی خارج شده، از یه جایی داره سوراخ میکنه، اگه همونجا باشه اونم به گنج میرسه، فهم نداره. بحث انسانو در نظر گرفتن نمیدونم برسم به آب و اینها نیستش. این وصول به نتیجه اگر خوب بخواید فاعلشو در بیارید، یه چنین چیزی هستش. البته این نکته اینجا وجود داره که عرض خواهم کرد. مثال رو بریم رو اون مثال دوم که مستزل در بیت بود و اینا، در سایه و اینا. ببینید متوقف چه چیزی
فاعل حقیقی انهدام بیت و کشته شدن این شخصه. اون چیزی که در واقع مبدأ شکلگیری این مثلا فاجعه استش چی بوده؟ این بوده که یک ساختمانی همه شرایط فرو افتادنش فراهم بشه، فقط یه چند ثانیه، البته هنوز یه سری شرایط باید فراهم، شرایط دیگه هم باید فراهم بشه. اون شرایط چیه؟ مثلا همین فرض کنید فشاری که این شخص میاره با گام‌های محکم مثلا اینجا میخواد بذاره، توجه کردید؟ و این آقا هم این وسط قرار گرفته، این میشه علت حقیقی فرو ریختن این شی و از بین رفتن این شی. نگیم چون مشکل کار کجاست، ما میگیم این آقا که میخواسته سایه بگیره الان چی پیدا کرده؟ یه سایه ابدی پیدا کرده، رفته، توجه کرده، رفته زیر گور مثلا رفته. میگیم ما انتصاب خوب نمیدیم، فاعل رو دقیقا اینجا بشناسیم. اگر این آدم نبود کی بود؟ یه حیوان بود. حیوان نبود ما یه سنگ رو پرت میکردیم اینجا، اونم همینجور میشد. فهم نداره که، یعنی ربطی به اون انگیزه و قصد و فعالیت علمی اینا نداره. شما این نتیجه را نسبت به فاعل حقیقیش بسنجید، ترتب دائمی هستش. اصلا این احساسی که شما میگه اتفاقی پیش اومده، نباید این باید به آب میرسید، چرا به گنج رسیده؟ باید اینجا سایه میگیره، استراحت میکرد، چرا از دنیا رفته مثلا؟ اینا به خاطر این هستش که ما افعال را به مبادی خاص خودش نسبت نمیدیم. میفرماد فلحافر لارض تحتها کنزون یعصر علی الکنز دائما. حافر زمینی که زیرش گنجه حتما به گنج خواهد، اصلا اتفاق مطرح نیستش. این فاعل رو با این فعل همینجوریه و غایتون لهو بذات، این غایت بذات او هستش. و انما تنسب الى الحافر للوصول الى الماء بالعرض، نسبت داده میشه به حافر زمین که به انگیزه رسیدن به آب این کارو داشته میگرده بالعرض. این دو تا چون ذاتن یکی هستن، اونی که فاعل حقیقیشه همین ذات بدون خشک و خالی اون قصدی که داشته، ولی چون این فاعل با قصد متحد شده با اون فاعل که اصلا نیازی به قصد نداره، فقط باید اینجا رو بکنه برسه، این موجب مغالطه شده و لذا رسیدن به این فعل رو زدیم به فاعل بالقصد و این مشکل ایجاد کرده. میفرماد که و کزل بیت الذی اجتمعت علیه اسباب الانهدام، خانه ای رو که همه اسباب فرو ریختن درش فراهمه، ینهدم علی منفیه دائما. خب اصلا ارتباط دائمیه، هر کسی توش بیاد اگر شرایط انهدام کامل باشه چی هستش؟ از بین میره، میخواد این انسان باشه یا انسان یا هر کسی باشه. و هو غایتون للمتوقف فیه بذات، یعنی انهدام بیت و از بین رفتن غایت و نهایت نتیجه، غایت و نهایت فعل کسی است که توقف میکنه در اونجا بذات، گرچه با ما دیگه با انگیزه و قصد ایناش کار نداریم. و انما عدت غایتا للمستزل بالعرض، همانا این انهدام و اینها غایت برای این کسی که سایه‌گیر میخواد باشه به حساب میاد بالعرض، به خاطر اتحادی که از توضیح دادم. فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، این خیلی جمله قشنگیه. قول به اتفاق، اتفاق در بحث غایت، قول به اتفاق اینه که ما دقیقاً سبب واقعی اشیا را نمیشناسیم. اگه دقیقاً سبب واقعی اشیا را بشناسیم هرگز نمیگیم بین اشیا و غایاتشون ارتباط تکوینی وجود نداره. درسته؟ اون نکته هم بگم یا نمیخواد بگم؟ این نکته رو عرض بکنم که این قسم فایلی که اینجا معرفی میشه در اصل گرچه به فایل طبیعی نزدیکه، ولی کن دقیقاً اون فایل طبیعی که مطرح شده تو اقسام فوائل نیست. یا باید یه قسم جدیدی از فایل درست بکنیم، یا باید اینجا فایل طبیعی رو یه مقداری فرض کنید که کلانتر نگاه بکنیم، بگیم طبیعت یک شی خاص در نظر نگیریم، توجه کردید؟ طبیعت این مجموعه شرایط چون این چیزی را اقتضا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.